کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عمه‌ها با آن پیراهن‌های سیاه و بلند و آن چشم‌های موریان خورده کنار شازده بزرگ ایستاده بودند. پدر بزرگ توی صندلی دستدارش لم داده بود. پدر آمد جلوی شازده بزرگ ایستاد و عمه‌ها نگاه کرد و به گل‌های قالی. بعد گفت: اجازه بفرمایید من دیگر مرخص بشوم. کجا؟ پدر بزرگ سرفه کرد. پدر گفت: من از بس با این رعیت ها سر و کله زدم خسته شدم، دیگر نمی توانم. عمه ها شانه های پدر بزرگ را گرفتند. پدر بزرگ گفت: خب که خسته شدی، دیگر نمی توانی ارباب خودت باشی؟ این همه ده و این همه رعیت دلت را می زند؟ باز هوای نوکری به سرت زده؟ خب میل خودت است، اگر خواستی برو، اما بدان که دیگر پسر من نیستی. و عمه ها شروع کردند: برای ما زشت است که تو تنها امید شازده بروی نوکر اینها بشوی. و عمه کوچک گفت: داداش دست بردار، آن هم این وقت که. و به پدر بزرگ اشاره کرد. پدر دستایش را مشت کرد و وقتی دید خسرو درست پهلوی پای او ایستاده است، دستش را کشید روی موهای نرم شازده احتجاب. آخر پدر جان، زمین دیگر فایده‌ای ندارد، خودتان که مسبوقید. دست پدر بزرگ رفت طرف عصایش. عصا دست عمه بزرگ بود. عمه کوچک گفت: پس تو برای پول و درآمد بیشتر میخواهی تن به نوکری اینها بدهی؟ و گریه کرد. سرش را آورد تا روی شانه عمه بزرگ. پدر بزرگ سرفه کرد. حکیم ابو نواس بالای سرش ایستاده بود. سرفه که تمام شد، شازده بزرگ حکیم ابو نواس را عقب زد و گفت: زمین دیگر فایده ای ندارد؟ آن وقت که یک ده را دادم تا جان تو ناخلف را بخرم فایده داشت، وقتی خرج آن همه عیاشیهات را دادم فایده داشت، اما حالا که من رفتنیم و تو باید به اینها برسی، تو باید ستون خانواده باشی، دیگر فایده ندارد. ها؟ اجازه بفرمایید پدر جان، من که نمیخواهم. و پدر بزرگ داد زد: برو گم شو، پسر من، پسر شازده بزرگ نباید نوکر این تازه به دوران رسیده ها بشود که نشان به سینه اش بزنند. توف. شازده احتجاب می دانست که حالا مادرش گریه می کند و دید که مادر بلند شد و رفت توی قاب عکسش نشست و اشکش را پاک کرد. دور عکس مادر سفید سفید بود. پدر بزرگ باز سرفه کرد و جامهای رنگی باز لرزیدند. مادر بزرگ سرفه نمی کرد. بوی جوشانده تمام اتاق و سرسرا و حتی خیابان ریگ ریزی شده را پر کرده بود. مادر بزرگ گفت: شازده جان، پسرت دیگر بزرگ شده، خودش می داند چه کار کند. عمه بزرگ گفت: فروغ سلطان، بهتر است شما. عمه کوچک گفت: حرف نزنید. مادر بزرگ سرفه می کرد. دستمالش را گرفت جلوی دهانش. شانه هایش تکان می خورد، اما باز داشت حرف می زد. شازده، برای من همین یک پسر مانده، آن وقت تو می گذاری این افریته ها؟ عمه بزرگ گفت: افریته؟ من افریته هم؟ عمه کوچک گریه کرد و سرش را گذاشت روی شانه عمه بزرگ. شازده بزرگ گفت: تو دیگر حرف نزن. و دسته صندلیش را چسبید. همه ساکت شدند. مادر توی قاب عکسش گریه می کرد. اسب آمده بود وسط تپه ها. زین و یراقش توی آفتاب برق می زد. شیهه کشید. خسرو برگشت و نگاه کرد. شازده احتجاب سرش زیر بود، اما دید که اسب دو پایش را بلند کرد. یالش تمام تپه های عکس را پوشانده بود. شرابه های کلگی روی چشم های اسب افتاده بود. نوک سبیل مراد به بناگوشش می رسید و سایش افتاده بود روی شیشه ها و روی قالی. پدر گفت: مراد خان، اسب را زین کردی؟ خسرو هم گریه کرد و شازده احتجاب دید که عمه ها تا زیر تاق ضربی شاخ و برگ ها دنبال اسب پدر دویدند. چهار اسب قزل با یراق های سیاه کالسکه را می کشیدند. یال و دم اسب ها سیاه بود. مخمل روی کالسکه هم سیاه بود. حتماً مراد خان دهنه یکی از اسب‌های جلو را گرفته بود و داشت پیاده می رفت. شازده احتجاب و مادر بزرگ و پدر روی نشیمن کالسکه نشسته بودند. پدر توی آینه ها اخم کرده بود. مخمل توی کالسکه سرخ بود. ریشه های گلاب تون مخمل نشیمن نرم بود. کالسکه پدر بزرگ بود و عماری سیاه آنجلو روی سر جمعیت تکان تکان می‌خورد. مراد خان سرداری پوشیده بود و شال سیاه را روی دوشش حمایل انداخته بود. شاترها با شالهای سیاه روی دوش مردم را عقب می‌زدند. دستکش‌های پدر سیاه بود. سوارها از دو طرف کالسکه یورتبه می‌رفتند. شازده گفت: من می‌خواهم پیاده بشوم. مادر بزرگ گفت: زیر دست و پای اسب‌ها می‌روی. شازده گفت: باشد، من میخواهم پیاده بشوم. پدر مچ دست خسرو را محکم گرفت. اخم کرده بود. تکمه های سرداریش برق میزد. تمام راه را آب پاشیده بودند. مردم دو طرف راه ایستاده بودند. زنها دست بچه ها را گرفته بودند. حتی روی درخت ها و بام ها هم آدم بود. سوارها میرفتند. پدر بزرگ را خواباندند توی عماری و تاق شال را انداختند رویش. سرفه نمی کرد. سبیلش آویزان بود و چینهای صورتش صاف. پیشانیش برق می زد. فقط مادر و عمه ها گریه می کردند. عمه کوچک سرش را روی شانه عمه بزرگ گذاشته بود و گریه می کرد. سوارها می آمدند و رد می شدند. عمه ها توی کالسکه عقبی بودند. مادر توی کالسکه عقبتری بود. مردم دو طرف خیابان پشت نهر و درخت ها ایستاده بودند. مادر بزرگ نبود. پدر بود و مادر. عمه ها توی کالسکه عقبی بودند. مراد با لباس مخمل سیاه، شلوار سیاه، دستکش جیر سیاه و چکمه براق و کلاه پوست برهیش دهنه اسب را گرفته بود و پیاده می رفت. آنجلو جمعیت پا به پای عماری می رفتند. مادر گریه می کرد. عماری مادر بزرگ آنجلو بود. روی تاق شال زمردی سه تا قدح بزرگ بود پر از یخ. گلاپاش ها هم توی قدح ها بود. چهار گلدان چهار گوشه تاق شال بود و دو تا گلدان وسط قدح ها. صندوق جزوه های قرآن آن بالا بود، آنجا که رحل هم بود. مردم خم شده بودند روی جزوه ها که روی رحل ها بود و یا روی دامنشان و می خواندند آرام و بی صدا. سرهایشان خم و راست می شد. قاری ها زیر چلچراغ چهل شاخه بلور و پشت عود سوزهای مسی قرآن می خواندند. تفت ها با آویزه ها و پرهایشان آنجا بودند. آن طرف که کسی نبود باد نمی آمد. پرها سبز و سرخ بودند یا سیاه؟ سیاه بودند. شازده فقط مجموعه اصواتی در هم و نامفهوم را می شنید. چلچراغ تکان نمی خورد. تمام شمع‌هایش را روشن کرده بودند. پدر مچ دست شازده را نگرفته بود. شازده به تکمه‌های سرداری خودش نگاه کرد. گفت: مادر، من می‌خواهم پیاده بشوم. مادر گفت: تو دیگر بزرگ شده ای مادر، و گریه کرد. شازده کنار مرادخان می‌رفت. آن جلو اماری پدر تکان می‌خورد. مرادخان گفت: همه رفتنی‌اند شازده، و به چکمه‌هایش نگاه کرد. پدرت خوب آدمی بود شازده. شازده گفت: میدانم. شازده احتجاب میدانست که حالا پدر بزرگ توی قاب عکسش نشسته است و پدر سوار اسب کهرش دارد میان تپه ها یورت بمیرود. قاری ها صدا در صدا انداخته بودند. شازده ایستاده بود تا آن همه جمعیت بیایند و بروند. پدر را پایین پای پدر بزرگ و مادر بزرگ خاک کردند. خم شده بودند روی جزوه های قرآن و می خواندند و جزوه چی ها جزوه های تازه را به دست مردم می دادند. قاری ها بلند می خواندند. عمه ها خیلی وقت بود که توی قاب عکس هایشان نشسته بودند. چشم هایشان را سوراخ کرده بودند. مادر دیگر گریه نمی کرد و شازده سرفه کرد. در که باز شد، شازده احتجاب آن دو چشم سیاه را دید که در چادر نماز گل و بوته دار قاب شده بود. شازده گفت: فخرالنساء کجا هستند؟ چادر نماز که باز شد، تراش بینی و سرخی گونه ها به لبخند و دندان ها رسید و بعد که شازده گفت: گفتم دختر، فخرالنساء کجاست؟ چادر نماز با چرخش دستی که پشتان بود چشمها را باز قاب گرفت و چشمها سیاه بود و زنده با برقی در مردمک ها. سایه های دراز مژگان به حاشیه چادر نماز می رسید. دو خط کشیده و پرپشت ابروها و چرخش سر پله ها را که نشان داد، شازده نفهمید چطور آن همه پله را بالا رفت. به مهتابی رسید. فخرالنساء پشت به او نشسته بود با همان پیراهن تور چیندار. دو گیسوی بلند و بافته به چینهای نازک کمر می رسید. شازده ایستاد. خطوط نرم و لغزنده شانه ها را دنبال کرد و خطوط محو دو بازو را که پشت پیراهن تور بود. وقتی به پشتی صندلی رسید، خطوط را رها کرد و به سفیدی پشت گردن و موهای ریز آن خیره شد. فخرالنساء روی صندلی گردانش نشسته بود. پهلوی دستش یک میز بود. شازده تنگ شاخدار بلور را دید و بعد دو لیوان پای بلند کریستال و دو ظرف گز و آجیل را. تنگ شاخدار تا نیمه پر بود. فخرالنساء هنوز پشت به شازده نشسته بود. شازده جلوتر رفت. از کنار خط نازک گردن و چینهای روی شانه راست کتاب بزرگ جلد چرمی را دید و انگشتهای سفید و کشیده را. فخرالنساء انگشت لای کتاب گذاشت و آن را بست. چرخید و تا شازده آمد همان نگاه شماتت‌بار را از پشت شیشه عینک بخواند گفت: بفرمایید بنشینید خسرو خان. شازده احتجاب به نرده ها نگاه کرد و به میوه های کاج و به عینک و به نوک کاج که از نرده ها رد می شد. نمی خواستم مزاحم بشوم، اما دیدم. بله، دیدید که تنها هستید و حالا که والده مرحوم شده بهتر است سری به نامزدتان بزنید. بفرمایید. شازده روی صندلی آن طرف میز نشست. می دانستید که خدمت می رسم؟ فخرالنساء دسته تنگ شاخدار را گرفت. وقتی شراب را توی لیوان می ریخت، شازده باز صدای قمری را شنید. بفرمایید، شراب خانگی است. گمانم 7 ساله باشد. گفتم از جلیل آباد بیاورند. شازده نگاه کرد به خطوط نازک و مینیاتوری صورت فخرالنسا که آن همه نزدیک و دور بود و به انحنای خط چانه و به تراش کشیده و سفید گردن که تا چینهای پیراهن تور ادامه داشت. اما وقتی خواست منحنی پستانها را که لای چینهای روی سینه گم می شد دنبال کند، فخرالنسا گفت: بفرمایید، دیر نمی شود. بله بله. و شازده شراب را سر کشید. تلخ بود و همانطور که داشت از گلوی شازده پایین می رفت، حس کرد که پیشانیش به عرق می نشیند. شازده گفت: 7 ساله است؟ بله، همان شرابی است که مادر مرحومتان گفته بود روز نامزدیمان بیاندازند. شازده به انگشت‌های سفید و کشیده فخرالنسا نگاه کرد. 4 انگشت فخرالنسا روی لبه میز بود و دست دیگر، و شازده فهمید که پشت آن کتاب قطور پنهان است. گفت: چه کتابی است؟ خاطرات جد والا تبارمان. شما این چیزها را می‌خوانید که چی؟ و باز همان انگشت‌های دراز و سفید که مثل 5 ماهی سفید بود به دور دسته تنگ شاخدار حلقه شد و باز همان صدای قمری توی لیوان آواز خواند: یکی دیگر هم بخورید. اطبا عقیده دارند که شراب برای بواسیر. و خندید. شازده احتجاب باز همان 2 چین نازک کنار لبها را دید و آن ردیف دندانهای سفید و کوچک را. گفت: بواسیر؟ تلخی گلوی شازده را تر کرد. وقتی داشت زرورق رنگین گز را باز می کرد، فخرالنسا گفت: ببینید، اگر بخواهیم خودمان را بشناسیم باید از اینجاها شروع کنیم، از همین اجداد. فخرالنسا کتاب را بلند کرد و شازده دید که باز روی خال گونه چپش چال افتاد و باز شراب خورد. باور کنید این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده. یک روز خونریزی دارد، یک روز باید عمل بکنند، یک روز حکیم ابو نواس سواری را قدغن کرده است و یک روز باید مذهل خورد یا در اندرونی پنهان از چشم عمله خلوت شراب نوشید تا بلکه بواسیر راحتش بگذارد. همش همین است. خب این چه خواندنی دارد؟ میدانم، اما این خودش مشکلی است که چرا این نیاکان همش به فکر مزاج مبارک، سر دل مبارک، بواسیر مبارک هستند. و یا اگر از اینها خبری نباشد، اگر یکی را پیدا نکنند که سرش را مثلا لب همان باغچه خانه شما گوش تا گوش ببرند، چرا سوار می شوند و با آن همه میر شکار باشی، منشی باشی، فراش باشی، پیش خدمت باشی، تفنگدار باشی، ملا باشی، حکیم باشی، می زنند به کوه و صحرا و می افتند به جان مرال و پازن و دراج و خرگوش و چه و چه؟ تازه وقتی خسته و کوفته بر می گردند، چرا یکی دیگر را صیغه می کنند و صبح چرا باز یکی را خلعت می دهند، یکی را سر می برند و اموالش را مصادره می کنند؟ شازده احتجاب پا روی پا انداخت، دست راستش را گذاشت روی لبه میز و انگشتهایش را یکی یکی شمرد و بعد تنگ شاخدار را بلند کرد تا صدای قمری را بشنود. فخرالنسا گفت: شراب خوبی است. و شازده حس کرد که باز پیشانیش به عرق نشست. گفت: از بیکاری نبوده؟ بیکاری؟ نه، برای اینکه این وجود مبارک از صبح تا شب حتی 1 دقیقه استراحت نداشته است. چند کرور آدم را باید راه ببرد و پای آن همه عریضه دست خط کند، شلاق بزند، سر ببرد، میراث نوکرها را مصادره کند. با این همه آدم های دست به سینه و بله بله گو و لفت و لیسچی سر و کله بزند و سر کیسه شان کند و تازه خودش هم نم پس ندهد. اینها همه کار نیست؟ کلنجار رفتن با آخوندها و آن طلاب چماق به دست که گوش خواباندند تا آقا یکی را مهدور و دم کند. راه بردن و راضی نگه داشتن آن همه عطرت و عصمت که توی اندرونی میلولند و گوش بزنگند تا یک خواجه، یک غلام بچه چیزی از مردی داشته باشد. اینها کار نیست؟ فکرش را بکنید، یک آدم و این همه دختر بکر، این همه زنهای چشم و ابرو مشکی، این همه نوخطهایی که پیش کش حضور انور شده اند. تازه با این بواسیر بی پیر که همچنان خون ریزی دارد و این ابو نواس بی پیر تر که جماع را قدغن کرده است. به شازده نگاه کرد، اخم کرده بود. شما چی؟ در این مسابقه چه کاره اید؟ چه مسابقه ای؟ فخرالنسا خندید، بلند خندید، شیار دو طرف لبها تا تراش چانه کشیده شد، خال لای شیار نازک طرف چپ گم شد. پس خیلی پرتید بین این جد کبیر و همه آن اجداد والا تبار. مسابقه غریبی است، مسابقه تعدد زوجات و رنگینی نطع. هر کدام می‌خواهند حرمسرای رنگین‌تری داشته باشند. و عینک را روی چشمش جابجا کرد، کتاب را ورق زد، از زیر عینک شازده را نگاه کرد. یکی از بافه ها افتاده بود روی پستان چپش. میخواهید چیزی برایتان بخوانم؟ شازده ته لیوانش را سر کشید و یک پسته را مغز کرد و گذاشت دهنش. فخرالنسا هنوز نگاه میکرد. میخواهید هان؟ و خواند. امروز حالمان چندان خوب نبود. جرکچی‌ها کوه را مالانده بودند. نوکرها عرض کردند سوار شویم. حکیم ابو نواس را ملتزم رکاب کردیم. عرض شد خرس هم دیده شده است. هوا سرد بود. یادمان رفته بود کلیچه و سرداری خزمان را بپوشیم، اما راندیم. علمدار خان میر شکار عرض کرد پیروها خرس خواباندند. دیدیم حکیم ابو نواس می ترسد. فرمودیم برگردد به اتراقگاه. ما با نوکرها به کوه زدیم. میر شکار عرض کرد بهتر از پیاده شویم. پیاده رفتیم. سربالایی بود. نوکرها عقب ماندند. با همه پیری از همهشان بهتر کوه روی می کنیم. پدر سوخته ها نان و نمکمان را حرام کردند. وقتی رسیدیم نشستیم پشت سنگ. آقا بیک عرض کرد خرس باید در آن سوراخ باشد. ما پشت درخت ارژن کمین کردیم. نوکرها هم رسیدند. رنگشان پریده بود. آقا بیک ترقه دستی را در سوراخ انداخت. سوراخ با ما 3 ذر فاصله داشت. خرس بیرون آمد. خیلی بزرگ بود. تا حالا چنین خرسی نزده بودیم. با تفنگ نمره 15 فرانسوی من که خیلی خوب 4 پاره میزد توی سرش زدیم که غلطید. نوکرها خیلی دست مریضات گفتند. آقا بیک همانجا یک اسب و یک تفنگ روسی نازشست داد. شکار خوبی بود. فرمودیم پوست خرس را بکنند و بفرستند برای فخرالسلطنه. وقتی برگشتیم به پوش، علمدار خان عرض کرد خرس زنده بوده. یکی از نوکرها را زخمی کرده بود. شکارچی باشی ها 35 مورال و 20 تا 30 خرگوش و 2 تا پازن زده بودند. یکی از مورال ها 15 سالش بود. مقتدر الملک به خودش گرفته بود. فرمودیم تفنگ روسی را به او نازشست بدهند. ظهر نهار را زیر آفتاب گردان افتادیم. حرم شلوغ کرده بود. حاجب الدوله آمد و عرض کرد خانم ها سر پوست خرس حرفشان شده است. عصر حالمان باز خراب شد. حکیم ابو نواس جوشانده داد. پدر سوخته 10 سال است نان و نمک ما را می خورد. هنوز چیزی سرش نمی شود. فخرالسلطنه پیغام کرده بود که امشب را هم منتظر قدوم مبارک هستیم. دختر خوبی است اما زیاد به خودش گرفته است. فرمودیم چشم به راه نباشد. این را برای خاطر حرم فرمودیم. ابراهیم بیک اسفند دود کرد و دور سرمان گرداند. گفت حتما چشم زخم به وجود مبارک زدند. خیلی خندیدیم. نوکر خوبی است. فخرالنساء عینکش را برداشت، کتاب را بست، اما انگشتش هنوز لای کتاب بود. میبینید شما چقدر عقبید؟ جد کبیر آن شب حتما با یک دختر تازه، آن هم گرجی. شازده گفت این شکار زدنشان چندان تعریفی ندارد. هر کسی میتواند از 2-3 ذر فاصله، آن هم با 4 پاره. فخرالنساء خندید. دخترها چی؟ فخری آمده بود در مهتابی با همان چشمها و همان قاب چادر نماز گلدار. خانم نهار حاضر است. فخرالنساء گفت برو حالا میاییم. فخری برگشت و شازده به شانه و کمر و خطوط سیال کفل فخری نگاه کرد. چادر نماز قالب تنش بود. فخرالنساء گفت فخری هنوز بکر است. می خواهید پیشکش حضورتان کنم تا شما هم شروع کنید؟ هرچند می دانم در این مسابقه اجدادی چیزی نمی شوید. شازده گفت دختر قشنگی است. فخرالنساء گفت فقط چشمهایش قشنگ است. خودش هم این را می داند. و برای خودش شراب ریخت و لاجرعه سر کشید. کتاب را گذاشت کنار میز و عینک را هم رویش. شازده به چشمهای فخرالنساء نگاه کرد. چشمهای فخرالنساء هم سیاه بود اما پلک نمی زد. مردمکهایش را شسته بودند. چشمهای شما هم قشنگ است. فخرالنساء برای شازده هم ریخت. تعریفی ندارد. اینجور اسب‌ها به درد مسابقه نمی‌خورند. اسب پیشکشی بهتر سواری می‌دهد. شازده دستش را گذاشت روی دست کشیده و سفید فخرالنساء که روی کتاب بود. فخرالنساء گفت می‌دانید برای اینکه مسابقه را ببرید راهش این است که وقتتان را تلف اینطور ناز و نوازش‌ها نکنید. نباید حاشیه بروید. بافه مویش را با دست راست انداخت پشت سرش. شازده به خط میان دو پستان نگاه کرد و به انحنای پستانها که کوچک و گرد بود دستش را برداشته بود. پدر بزرگ چی؟ وقتش را تلف کرد. هر روز فقط باید یکی یا دو تا را سر برید. 2 یا 3 تا مورال و تکه زد تا بشود شب اسب‌های پیش کشی را سوار شد و یا برعکس. اما نباید به یکی از اینها چسبید. به یکیش عادت کرد. پدر بزرگ عادت کرد. آن هم به دیدن خون. از رنگ خون خوشش آمد. حتی فرموده بود روی قبضه شمشیرش یاقوت نشانده بودند. یاقوت‌های درشت. یکی دو تا شیار خون شاید کافی باشد تا مزاج آدم عمل کند. اما اگر زیادتر شد، اگر کسی عادت کرد، اگر خواست فقط یک مسابقه را ببرد، نه، نمی شود. شازده شرابش را سر کشید و به گونه های فخرالنساء که گل انداخته بود نگاه کرد. فخرالنسا داشت با عینکش بازی می کرد و با جلد چرمی کتاب. اما این طور که می فرمایید پدر بزرگ اقلن تو یکیش، نه توی هیچ کدام، هر دو دست را مفت باخت. اشتباهش هم در همین بود، یا باید هر دوتا را برد یا هیچ کدام را. اگر یکی را سر بریدی حتما باید دخترش را یا دختر برادرش را و یا حتی یکی از ایل و طایفه‌اش را صیغه کنی تا قائله بخوابد. آن وقت با دختری که گریه می کند، لباس سیاه هم پوشیده و نمی خواهد، یا فرار می کند و حتی می خواهد بزک صورتش را پاک کند و موهایش را پریشان می کند، بهتر می شود طرف شد. می بینید مسئله به همین سادگی است، برای اینکه همین دختر در این حال می ترسد که آدم داد بزند میر غضب، و یا برادرش را که تازگی ها غلام خلوت شده است به چوب و فلک ببندند. پدر بزرگ خودش را خسته کرد، با آن همه دشمن هیچ کاره هم بود. یک حاکم ساده که هر لحظه پدرش می توانست از کار برکنارش کند. آن وقت عجول شد، خواست هرچه زودتر کاری را که اجدادش در 20 تا 30 حتی 50 سال کرده بودند در 15 سال تمام کند. دسته دسته دعوت کرد و زهر داد. بام خانه را روی سر تمام سردمدارهای ایل خراب کرد و شب چون خسته بود و نمی توانست سوار اسب‌های پیشکشیش بشود، اسب‌ها چموش می شدند و لگد می پراندند. تازه پشیمان هم می شد و این پشیمانی ها حتما یک هفته طول می کشید. بلند شد. می خواهید از پشیمانی پدر بزرگ چیزی بشنوید؟ شازده گفت نه، البته اگر اجازه بفرمایید. زود پیدایش می کنم. در ثانی برای اشتهاتان خوب است، آخر این توبه و انابه ها برای مزاج مبارکشان مثل مسهل قوی بوده تا باز هم بتوانند دلگی کنند.